بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الدلیل ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو بمعنا ایجاد ذلک المعنا باللفظ لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعراق فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاذه والملحوظ بالإصالة والاستقلال هو المعنى نفسه. وبحث مدر إن هذا استعمال اللفظ در أكثر از معنى جائز است یا جائز نیست. خب دیروز یه مقداری در این زمینه صحبت شد، عرض کردیم صاحب معالم می فرماید که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه، منتها قید وحدت چون می افتد لفظ را در دو معنا استعمال کردیم قید وحدت از این معنا هم می افتد از اون معنا هم می افتد، نتیجتا اینه که لفظ در دو تا جزء موضوع اون لفظ استعمال شده، یعنی در دو جزئی از دو موضوع اون لفظ استعمال شده و این مجازه، چون از موضوع اون لفظ کم شده مجاز میشه زیادتر شد بر موضوع الله هم مجاز میشه. این قاعده عام این نظر صاحب معالم. صاحب قوانین رضوان الله علیه فرمود که نه، قید وحدت جزء موضوع الله نیست، برای اینکه خیلی حرف بی خودیه. جناب عالی که وقتی میخواین برای آقازادتان رو اسم بذارین، ببینیم وجدانن و عرفن اون وقتی که آقازاده را اسمش را علی میذارین، در اون وقت آیا این وحدت و تنهایی در ذهن شما میاد که اینم جزء مسمای علی باشد؟ علی را وعد کردن برای این ذات، برای این پسر، این گذری که خدا به شما داده، دیگر این پسر مقیدن به این که تنها باشد یا در ظرف این که تنها باشد هیچ کدام این دو حقیقت نداره. حرف صاحب معالم یه حرفی که اصلا با وجدان ما نمی سازد، با وجدان اهل عرف نمی سازد، این گرفته ای کار است. بعد صاحب معالم آمد فرمود نه، وحدت جزء موضوع آنده نیست، برای اینکه علی را اسم بذاریم برای اون پسر با قید تنهایی، قید تنهایی اصلا اون وقتی که برای پسرش اسم میذاره قید تنهایی اصلا در ذهنش نیست، درسته که تنهایه ولیکن این تنهایی در حین وعد لحاظ نمیشود برای ذات پسر، پسر را خدا برایش داده بله برایش اسمش رو میذارن علی یا حسن یا حسین فرمودن. ولذا ایشون فرمود که وحدت جزء موضوع آنده نیست. حالا که جزء موضوع آنده نیست، پس اگر در دو تا معنا مثل این رو دیروز مثال میدادیم به این لفظ این برای طلا و نقره، برای ذهب و فضه اگر استعمال کنیم چرا جایز نیست؟ صاحب ما قوانین میفرماید چون که واضح که وضع کرده بود این را برای طلا یه بار، برای نقره هم بار دیگر، یعنی در هر باری از وضعش اون باری که برای طلا وضع کرد طلا تنها بود یا نه تنها نبود، ظرفش در چی وضع بود، در چه وضع قرار داشت، در چه ظرف قرار داشت طلا، خب طلا تنها بود وضع کرده بود برای طلا در ظرف تنهایی، حالا اگر استعمال کنیم در طلا منضمن به استعمالش در نقره این خلاف ظرف وضع می شود، خلاف ظرف وضع اگر شد گویا واضع لغت عرب برای ما اجازه نداده، اجازه داده که این را در طلا در وقتی که تنها باشد استعمال کن، اما در وقتی که منظم باشد نه، به ما اجازه نداده، لذا استعمال جائز نیست، صحیح نیست، نه حقیقتا صحیح هست نه مجازن. این هم نظر صاحب قوانین. بعد نوبت به صاحب کفایه و مرزا نائینی رضوان الله علیه اینها که میرسد محققین، میفرماید که استعمال لفظ در دو معنا اصلا عقلا محاله، نه سابقه جزء وحدته که از اون جهت بگوییم، نه اون حرف صاحب قوانین درسته که وحدت بگوییم ظرف وضع، نه اصلا استعمال لفظ در دو معنا عقلا محاله و توضیح ذلك. چرا عقلا محاله؟ خب این یه مقدمه ای دارد، مقدمهش رو اگر آقایان خوب توجه کردیم مطلب برای شما خیلی واضح میشود، آفتابی میشود. خب مقدمهش اینه برای انسان مثل بنده و جناب عالی چند تا وجود هست؟ علما گفتن، علما و فلاسفه، چهار تا وجود داریم بنده و جناب عالی. یه وجود ما همین وجود خارجیه که الان هستیم، این یه وجود. وجود دیگر ما وجود ذهنیه. مثلا بنده و جناب عالی در ذهنتون تصور کردن، یه صورتی از من در ذهن شما و صورتی از حضرت عالی در ذهن بنده میاد. اون صورتی که در ذهن من هست در قوه عاقله، اون صورت با شما یکیه یا دو چیزه؟ یکی حاکیه دیگه، یعنی اون حکایت از شما میکند. پس در حقیقت ولو حقیقتا در ذهن ما موجود نشده طرف، و الا طرف در ذهن ما که جا نمیگیرد. ولیکن اینه میگن وجود ذهنی. این دو تا وجود، پس یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی داره، یکی هم وجود لفظی داره. یعنی وقتی که من تکلم میکنم میگم زه، و در دهان من چی موجود شده در حقیقت؟ لفظ موجود شده، زال و یا و زال، درسته یا نه؟ اونی که زید گفتم دیگه را زید گفتم، زید دیگه من چی گفتم؟ زید گفتم؟ زید. وقتی من گفتم زید، تکلم کردم به لفظ زید، چی در دهان من موجود میشه؟ زال و یا و زال، زال و یا و یا زه میشه که ها زه و یا و زال، این در لفظ من در دهان من موجود میشه. این وجود حقیقتا وجود لفظ ها، لفظ رو که آقایون میدونن از مقوله چیه؟ از مقوله کیف مسموعه. یعنی وقتی بله صوت اعتماد کند در مخارج، به دندان ها، به زبان، به حلق، به پایین، به بالا، وقتی تکیه کرد زبان، یه لفظی ازش تولید می شود. لفظ را در تعریفش خوندین در تویتی، گفت اللفظ صوت معتمد على مقطع الفم. این پس اونی که حقیقتا در دهان انسان موجود می شود لفظه، ولیکن همین وجود لفظ را وجود معنا حساب کردن علما. گویا این به منزله گویا ها، نه اینکه حقیقتا معنا در دهان موجود شده باشه، گویا همین وجود لفظ گویا که معنا در دهان موجود شده است. پس لفظ یک نوعی از وجود معنایه. یعنی وقتی من لفظ تکلم میکنم به لفظ زید میگم رئیس زیدان، در حقیقت گویا این معنا را موجود کردم در دهنم و انداختم به طرف مخاطب اصل معنا را، و حالا که در واقع که من این کار را نکردم، در واقع من تکلم کردم به لفظ زید و لفظ زید در دهان من موجود شد. ولی چون مخاطب و متکلم چون هر دو تا نظرش به معنایه، این لفظ فانیه در معنایه، لفظ آینه برای دیدن معناست. پس وجود لفظ وجود معنا حساب می شود. این شد چند تا وجود؟ سه تا. وجود چهارم هم وجود کسبی. وقتی لفظ زید را روی کاغذ می نویسیم، اونی که در کاغذ موجود شده چیه؟ همون کتابت موجود شده، نقش موجود شده، بیشتر از این چیزی دیگر موجود نشده. ولیکن همین وجود کتابت نقش را مردم چی میدانن؟ وجود اون معنا میدانن، گویا که اون معنای خارجی در این کتاب موجود شده است. پس هر شیء، یعنی تمام معانی و اشیایی که در خارج وجود دارد، چهار تا وجود دارد: وجود خارجی، وجود ذهنی، این دوتایش محل بحث ما نیست، وجود کسبی هم که چهارم، اونم محل بحث ما نیست. فعلا ما میخوایم بحث کنیم در وجود لفظی. خب معنای استعمال چیه؟ این مقدمه رو فهمیدیم، مقدمه اول ما بود ها، که بعد وقتی استنتاج نتیجه این مقدمه درد می‌خورد. مقدمه اول این شد که هر شی چهار تا وجود داره، این یکی. مقدمه دوم معنای ما هو معنا الاستعمال. استعمال معنای چیه؟ درباره استعمال علما اختلاف دارن. بعضیا گفتن معنای استعمال یعنی اون علمای قدیم ها، اونا میگفتن استعمال عبارت است از جعل اللفظ علامتا للمعنى، مثل که پرچم را علامت برای مسجد یا پارچه سیاه را علامت برای محرم قرار نمیدن. استعمال را هم گفتن از این قبیله، جعل اللفظ علامتا للمعنى. این معنا در باب استعمال، ولی این معنا را علمای اخیری قبول ندارن. محققین، محققین میگه معنای استعمال چیه؟ میگه جعل اللفظ فانیا فی المعنى و جعل اللفظ مرآتا للمعنى، که آینه و فانی در معنای. معنای فانی در معنا یعنی چی؟ یعنی وقتی منی که تکلم میکنم به لفظ زید، تمام توجه من به اون معنای شها، به خود لفظ زال و زی و یا و دال اصلا من کاری ندارم. تمام توجه متکلم به چیه؟ به معنای مخاطبم که میشنود، ولو به گوشش لفظ زید رو میشنود، ولیکن توجهش به چیه؟ پس لفظ فانیه در معنایه، لفظ مرآت برای معنایه. وقتی که من میگم رأیت و زیدن، زید را در اون معنا که استعمال کردم، معنای چیه؟ معنای استعمال اینه که لفظ زید را من فانی کردم در اون معنا، یعنی اون معنا ملحوظ برای من به نظر استقلالی و به لفظ اگر نگاه میکنم لحاظ میکنم به نظر فنایی و عالیه، یعنی آلت قرار میدهم و فنا میکنم در معنا. وقتی اینجوری شد خیلی واضح میشد که استعمال لفظ در اثر از معنا محاله. چرا؟ برای اینکه در آن واحد لفظ عین را منی که تکلم کردم گفتم رئیس عینن، لفظ عین را عین و یا و دیگر چیه؟ آقا گیر کردم نمیدونم دوگمه چیه؟ دال. احسن باری خلا این آقا خوب بیر دال آخرش دال عین و یا و نون. منی که میگم رئیس عینن، من تکلم کردم به عین و یا و نون، این عین و یا و نون را لحاظ کردم مرآت. برای چی مرآت لحاظ کردم؟ برای ذهب فرض فرمان. در عین حالی که این لفظ را فانی کردم در ذهب، در همون حالت محاله که فانی کنم در فضه، یعنی در دو تا در آن واحد نمیتوانم یه لفظ را آینه قرار بدم برای دو چیز. نظیر خارجی، مثال خارجی خیلی واضحه، یه آینه کوچیکی هست که بیشتر از یک صورت را گنجایش ندارد، در آن واحد به این آینه میتوانیم دو تا صورت را ببینیم؟ محاله، نمیشه، درسته؟ بله، بنابراین میشه اول صورت اول را ببینیم، بعد اون صورت از کنار آینه جلو بره، عقب بره صورت دوم بیاد مقابل آینه، صورت دوم را میبینیم. ولیکن در آن واحد به آینه کوچکی که گنجایش بیشتر از یک صورت را ندارد، در آن واحد میشه دو تا صورت را ببینیم؟ مگر حضرت علی آینه داشته باشین ها، این مسئله دیگر. و الا شخص عادی نمیتواند دو تا صورت را در آن واحد در یک آینه ببیند. معنای استعمال عیناً اینه، استعمال لفظ در دو معنا، یعنی لفظ را در آن واحد نه در دو استعمال. و الا اگر گفتم رأیت عیناً و رأیت عیناً، از عین اول طلا را اراده کردم، از عین دوم نقره را، که هیچ محذوری ندارد، دو تا آینه و دو تا صورت را، دو تا صورت معنا را نشان میده. فرض ما اینه که یه بار لفظ را بگویم، فقط یه بار بگویم رأیت عیناً، این یه دانه لفظ عین را فانی در دو معنا در آن واحد کردن محاله، نمیتوانه. نفس انسان هم چه قدرتی را ندارد یک لفظ را در آن واحد در دو تا معنا فانی کند و مرآت برای دو معنا قرار دهد. اراده غیر از لحاظها، اراده میکنی ولی بی لفظ اراده کن. الان جناب علی تکلم هم نکن، همین فکر کن یه میلیون معنا رو اراده کن. اراده بس در اراده اراده نداریم، بس در اینه که اون مرادش رو به این لفظ باید بفهماند، این لفظ رو برای اون مرادش آینه قرار بدهد، برای طرف بخواد برای مخاطب بفهماند. این آینه قرار دادن یه لفظ برای دو معنا محاله. این خلاصه نتیجه. پس حرف صاحب معالم از بین رفت، قید وحدت اینها اصلا در کار نیست. حرف صاحب معالم قوانین هم باطل شد که میگفتن وحدت ظرف وضع، نه، این کارا هیچ کدامش نیست. بلکه دلیل ما بر این که استعمال لفظ در دو معنا جایزه دلیل عقلیه، و اون دلیل عقلی هم اینه که در آن واحد یه لفظ را انسان فانی کند در دو معنا، این محاله. عقل ما هم چه قدرتی را ندارد که این را هم در ذهب، در همون حالی که در ذهب فانی کرده، در همون حال در فضه هم فانی کند، و این کار محاله. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا چی میشه؟ محال میشه، به این دلیل عقلی، با در نظر گرفتن اون دو تا مقدمه که وجود لفظ گفتیم وجود معنای، تمام همت و توجه ما از لفظ به معنای، و الا به خود لفظ ما اصلا کاری نداریم. چی استعمال کردن؟
خب بی در میان بادیه دیدیم شیر ما،
خب
چی شد؟ آن را دریختیم و از این گریختیم.
خب چی شد؟
یه شیر آورده دو تا معنا اراده کردن.
کدوم دو تا معنا اراده کردن؟
یکی شیری که میخورن، یکی از این شبش فرار میکنن.
یک شیری که میخورن؟
در آن
ماه در آن خب خب
در میان بادیه
خب آن و این دو تا لفظ شد عزیز جان، خیلی اشتباه کردی. آن و این هازا لفظه یا نه آقا؟ در لغت عربی میگن هازا، در فارسی میگن کی؟ آن، ذالک، اون، مثلا هازا این. پس اینجا دو تا لفظه نه یک لفظ. خود شیر رو یه بار اول ذکر کرده، بعد دو تا اشاره به شیر داره. اشاره اولش مراد شیره، به اشاره دوم مرادش شیره. گوش کن آقا جان، لحاظ اشاره لفظ دارد. آن لفظه یا نه؟ آقا آن و این، آن یعنی چی؟ آن یعنی اون شیر حیوانی، این یعنی چی؟ یعنی شیر خوردنی. پس دو تا لفظ داریم، دو تا معنا، دو تا لفظ اراده کردیم. و همون برای فهماندن میگه، و الا فهماندن نباشه شما هیچ لفظی هم نمیگین، یه میلیون معنا رو اراده میکنین. این مگر کاری داره؟ در وقتی میخوام به طرف بفهمانم، تکلم کنم به لفظ، از این لفظ بتوانم دو معنا رو بفهمانم، فهماندنش مشکله. به یه لفظ ما علامت گفتیم، علامت نمیزنیم. آقا شما بازم دارین حرف قدیمی میزنین ها، بنا نشد که حرف قدیم بزنین. اون علامته، اون فنا نیست. استعمال لفظ معنایش علامت نیست، معنای استعمال لفظ، دلالت لفظ بر معنا، معنایش فنا لفظ در معنای. دلیل میخوای؟ گوش کن، دلیل میخوای بر این که چرا از باب علامت نیست بلکه از باب فنایه؟ دلیلش اینه. خب از لفظ شم چرا برای شما میاد؟ قبح معنا سرایت میکند به لفظ، حسن معنا هم از اون طرف سرایت میکند به لفظ. چرا؟ برای این که این لفظ هیچ کاره، این لفظ فانیه در اون معنایه و تمام توجه در معنایه. و الا شیم با میم با را کدوم گناهی دارد نسبت به الف و با؟ الف با الف به ته تا آخر میشه شیم، بعد میشه میم، بعد میشه را. اینو چی گناهی کرده؟ چرا از این لفظ متنفریم ما؟ برای اینه که این صد درصد فانی در اون ذات خبیثه که اون معنایه. از این جهت خود اون معنای خبیث سرایت میکند به این لفظ شین و میم و را. و از اون طرف علی مگر با اون عین دیگری که در اون آقای دیگر هست چی فرقی داره؟ فرقی داره؟ خب چرا این دیگه اونم ازش متنفره؟ برای اینکه حسن قبح معنا سرایت میکند به لفظ، و این خودش دلیل بر این که استعمال از باب فنایه نه از باب علامه. الدلیل ان استعمال ای لفظ، استعمال هر لفظی که باشد، فی معنا در یه معنایی، مثل این را در ذهب یا زید را در اون ذات خارجی مثلا، انما نگاه کن حصر میاره ها، معنای استعمال رو میخواد بیان کنه. انما هو معنای استعمال چیه؟ اونی که قدما گفته بودن اونه یا نه؟ اون نیست. قدما گفته بودن معنای استعمال لفظ در معنا جعل لفظ علامتا للمعنا، اینجوری سابقا تعریف کرده بود. ایشون میفرماید نه، این حرف باطله، بلکه معنای استعمال اینه که ما میگیم چیه؟ انما هو به عنوان حصر، انما رو که آقایی میدارن داله بر حصر، یعنی معنای استعمال فقط اینه، غیر از این معنای دیگر رو نکنین برای استعمال. انما هو اون استعمال به معنا ایجاد ذالک المعنا بالله، به این معنا که من وقتی میگم زید، گویا معنا در دهان موجود شده، گویا اون ذات خارجی در دهان من موجود شده، و حالا که حقیقتا که موجود نشده. پس این چیه؟ برای اینه که این لفظ فانیه در اون معنای. و الا اگر دو چیز بودی، لفظ چیزی بودی و معنا هم چیزی دیگر باشه، لفظ چرا معنا موجود میشه توی دهن؟ چرا مردم اینه میفهمیدن؟ چرا تمام توجهش از زید به معنایه؟ معلومه که لفظ زید فانیه در معنایه. پس معنای استعمال فناء اللفظ فی المعنا و ایجاد المعنا باللفظ، هر دو تا عبارتش یکیه، معنایش یکیه. انما هو به معنا ایجاد ذالک المعنا باللفظ، به معنای موجود کردن اون معناست به واسطه لفظ. اینجا بهتون مقدمه رو عرض کردم که هر شیئی چهار تا وجود دارد: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی. وجود لفظی معناش اینه که در حین تکلم کردن به لفظ معنا در دهان انسان موجود بشه، ولیکن نه حقیقتا معنا در دهان موجود میشه، لا به وجوده الحقیقی، لیکن معنا نه به وجود حقیقیش توی دهان ما جا نمیگیره اصلا، بل به وجوده الجعلی تنزیلی، بلکه معنا توی دهن به گفتن لفظ زی اون ذات خارجی در دهن ما موجود میشه، به این معنا به وجود جعلی، وجودی اعتباری، یعنی عقلا گویا این وجود لفظ را وجود معنا لحاظ میکنن، اعتبار میکنن، به وجود جعلی تنزیلی. تنزیلی یعنی وجودی که از باب چشم پوشی بهش میگن، و الا حقیقتا که معنا در دهن وجود نداره. لان وجود اللفظ، برای این که وجود لفظ وجود للمعنا، وجود معنا، منظور نه حقیقتا وجود معنا بلکه چی؟ تنزیلا وجود معناست. فهو این وجود لفظ، من که گفتم زی، وجود واحد، یه چیز در دهن من موجود شده، اون چیه؟ اون یه وجود. ینسب الی اللفظ حقیقتا، این وجود نسبت داده میشد به لفظ حقیقتا، می گفته میشه که توی دهن من حقیقتا لفظ زی موجود شد، این حقیقتنه. اولا و بذات و الى المعنا، و همین وجودی که در دهن من موجود شده، همین وجود نسبت داده می شود الى المعنا تنزیلا، یعنی از باب چشم پوشی، از باب مسامحه، از باب اعتبار. ثانیا و بالعرض، عینا مثل حرکت سفینه و جالسه توی دریا، کشتی رو میره یا جناب عالی که توش نشسته خوابیدی خورخور میکشی، حقیقتا کیه حرکت میکنه؟ یه دانه حرکت که بیشتر نداره، این یه دانه حرکت اولا مال کشتیه، ولیکن اهل عرف بالعرض والمجاز همین حرکت کشتی را نسبت به اون مسافرینش هم میگن، میگه آقا در حرکته، و حالا که آقا داره خورخور میکند کشتی در حرکته، درسته یا نه؟ اینه میگن وجود تنزیلی، حرکت تنزیلی در لفظ معنام از این بابه. و الى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض، فاذا اوجد المتكلم اللفظ، وقتی موجود کرد متکلم لفظ را، یعنی تکلم کرد، گفت ای یا گفت زید مثلا، لاجل استعماله في المعنى، برای اینکه این را استعمال در معنا کند، پس متکلم گویا چیکار کرده؟ فكانما، این گویا برای همون وجود تنزیلی ها، و الا حقیقتا به گفتن این تلا در دهنش موجود نشده، ولیکن گویا به منزله اینه که تلا در دهنش موجود شده. فکأنما اوجد المعنا فی دهانه، گویا این است که موجود کرده معنا را در دهانش، و همین معنای موجود را انداخته به طرف مخاطب، و حالا که به طرف مخاطب چی را انداخته بود؟ لفظ را انداخته بود، معنایی که وجود نداشت اینه، ولیکن اهل عرف این وجود لفظ را وجود معنا حساب میکنن. فکأنما اوجد المعنا و القاه و القا کرده و اندخت اون معنا را به نفسه، یعنی خود معنا را ترد کرده الى المخاطب، پس وجود لفظ وجود معنا حساب میشه. این که وجود لفظ وجود معنا حساب میشه معنای چیه؟ یعنی لفظ فانی در معنا، و وقتی فانی بود فلذلك یکون، از این جهت که لفظ فانی در معنات، یکون لفظ ملحودا للمتکلم، منی که گفتم رأیت عیناً، نظر من به عین و یا و نون، نظر من به این لفظ، به این سه تا حرف چیه؟ نظر من همیشه نظر عالیه، یعنی به عنوان آلت به این لفظ نگاه میکنم، اصل نظر کلیم به چیه؟ اصل نظرم به اون طلاعه که اون معنای این عینه. و لذا میفرماد فلذا یکون لفظ ملحوظا، لحاظ میشود برای جناب متکلم، بلکه اختصاصی به متکلم هم ندارد، مخاطبی هم که میشنود عین را، ابتداعا چی را شنیده؟ سه تا حرف را، عین و یا و نون، ولیکن تمام توجهش به چیه؟ به معنایش، نه به خصوص این لفظ. بله ملحوظا للمتکلم، بل للسامع، بلکه لحاظ سامع هم اینه که همیشه نظرش به عین و یا و نون به عنوان نظر عالی و طریقیه، یعنی اینه به عنوان فانی در معنا میبینن لفظ را، آلتن و طریقن للمعنا، میگه آلت و طریق رو معنا کن، معنایش چیه؟ میفرماید آلت و طریق یعنی و فانیان فیه، باوی تفسیرها، یعنی لفظ را هم متکلم هم سامع فانی در معنا میبینن، و تبعن للحاظهی، و تابع میبینن لفظ را برای لحاظ معنا، یعنی ابتداعا نظر هر دو تا به اون معنای خارجیه، به اون ذات خارجی. و الملحوظ بالاصاله، و اون که لحاظ میشه، تصور میشه، مقصودشه بالاصاله و الاستقلال، هو المعنا نفسه، نفس معنایه، نه کاری به عین و یا و نون نداره، کار به طلا و نقره داره. و هذا نظیر صورت فی المرآت، یه مثال خارجی، این در عالم الفاظ ها، یه مثال خارجی هم در مثال تکوینی، نظیر صورت در مرآت، آینه را وقتی آقا میبیند میگذارد جلوی چشمش، میخواد صورتش را یا عمامش را یا زلف مبارک یا عینتش را بخواد ببیند، و وقتی نظر میکند به آینه، نظرش به آینه چجوری نظره؟ نظرش به آینه آینه، اونی که اصل غرضش چیه؟ میخواد عمامه خودش را درست ببیند. خب اگر اینجوریه، پس اینجا آینه در خارج مفانی در چیه؟ در صورت ما. و وقتی ما صورت را میبینیم درست نظر ما به آینه هم افتاده، ولیکن اصلا توجهی به آینه نداریم، تمام توجه ما به چیه؟ و هذا نظیر صورت فی المرآت، نظیر دیدن صورتمون در آینه. فإن الصورة موجودة، صورت در همون آینه موجود میشه. اینجا چند تا وجوده؟ دو تا وجوده یا یکی؟ وقتی نظر به آینه میکنم دو چیز دیگه، هم آینه رو میبینم و هم ولیکن یه وجود بیشتر که نیست، اینجا همون یه دانه وجود توی تاخچه گذاشته شده. این یه دانه وجود حقیقتا وجود آینه، ولیکن بالعرض وجودی کی گفته میشه؟ وجود صورت بنده که در آینه دیده میشه. فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، تاخچه گذاشته یا بالای کمد گذاشته، اون حقیقتا وجود کیه؟ وجود آینه. و هذا الوجود نفسه، همون وجود بالای تاخچه، ينسب الى الصورة ثانيا، نسبت به صورت ما هم وقتی صورتم را توی آینه میبینم گفته میشه صورتم بالای تاخچه گذاشته، نسبت داده میشه. ثانیا منتها به طریق المرآة به نظرت واحده کجا شد آقا؟ ثانیانو بالعرض. خب اینم مثالش مثال خارجی. فاذا نظر الناظر، وقتی نظر کند نظر کننده الى صورت فی المرآت، توجه این آقا به چیه؟ وقتی به آینه نگاه میکند توجهش اینه که صورت خودش را ببیند یا توجهش اینه که آینه را ببیند؟ در وقت تماشا کردن صورت تمام توجهش به صورتشه. با آینه اگر نگاه میکند از بابی که آینه را فانی در صورت میداند، اما یه وقتی میخواد برد توی دکان میخواد آینه بخرد، اونجا هم توجهش به چیه؟ اونجا خود آینه را نگاه میکنه، این طرفش را اون طرفش را ببینه چجوریه، چه ساخته، آیا قطوره یا فرض فرمایید که نه غیر قطوره. اونجاها نظر استقلالیش به خود آینه یه. ولی وقتی آورد توی خانه گذاشت میخواد برد خانهش در بره، خب میخواد عمامش را ببینه، که یه وقتی رفقای کلاسش نخندن بر آقا که عمامش رو عکس بذاره، حالا که نگاه میکنه با آینه اینجا چجوره نظرش؟ نظر اصلی به چیه؟ حالا اگر آینه را بود عوضش، اگر عمامه نداشت عوضش آینه کشنا نگاه میکنه. خیال نکنید که این تنها مختص معممینه. فا اذا نظر ناظر الى صورت فی المرآت، نظر کند به صورتش در مرآت واقع شده، فا اینما، اینم به عنوان حسرها، فقط و فقط تمام توجهش ينظر الى الصوره، فانما ينظر اليها، نظر میکند با آینه، منتها به طریق چی؟ به طریقی که از آینه صورت را ببیند، نه اینکه خود آینه چه جوریه. الیها به طریق المرآت به نظره واحده. خب اینجا از آقای سوال میکنم چند تا نظر دارد؟ یکی یا دو تا؟ دو تا، یعنی هم آینه را نظر کرده و هم صورت را، یا یکیه؟ یه نظر دارد، یه نظر دارد، و همین یه دانه نظر نسبت به هر دو تا داده میشه. گفته میشه این آقا به آینه نظر کرده به نظر فنایی، و گفته میشه همین نظر نظر به صورت کرده به نظر اصلی و حسابی. به نظرت واحده، هی همون نظرت واحده و یک نظر، هی لصورت بالاستقلال، که اون نظر نظر به صورت گفته میشود، بالاستقلال و الاصاله، و همون نظر نظر آینه هم گفته، نظر به آینه هم گفته می شود، منتها بالعالیت و تبع. اینم مولین. فتکون المرآت، آینه مثل لحظ عینه، کما این که در آینه کوچک که بیشتر از یه صورت را نشان نمی دهد در آن واحد می توانیم دو تا صورت را نگاه کنیم درش؟ نه، با واسطه لفظ واحد را که می خواهیم فانی کنیم در آن واحد و در استعمال واحد، یا وقتی دو بار لفظ را می گویم مثل آن و این، اینجا میدونم آن را در یک معنا فانی میکنیم آینه قرار میدیم، این را هم در یه معنای دیگر فانی میکنیم، این اشکالی نداره. اما یه بار این گفتم، این یه بار این را در چی فانی کردم؟ واسه این یه بار این چی رو دیدم؟ واسه یکی رو میبینم، دو چیز رو نمیشه دید مگر اینکه یکی رو دوتا ببیند. میگن یه نفری بله احوال العین بود، احوال العین رو آقایان میدونن، احوال العین یعنی یکی رو دوتا میبیند. خب این رد بلویه، بله بلکه دو نفر پیدا شده بودن، هر دو تا یکی رو دوتایی میدیدن. گفتن ما که عیب داریم، بیا بریم پهلوی دکتر، شاید دوایی چیزی درمانی که این به حال عادی بازگردیم. رفتن اتفاقا پهلوی دکتر در همون مطبش نشسته بود، یهو دکتر آمد. اتفاقا نگو که دکترم احوال العینه، وقت نگاه کرد گفت هر چهار تای شما مریضین که آمدین اینجا، و حالا که دو نفر آمده بودن ها، یکی رو دوتا میدید این چهار تا شد. فتکون المرآة کلف آینه مثل لفظ ملحوظتون طبعا، همیشه لحاظش طبعیه، نظر به آینه طبعیه و نظر به لفظم طبعیه که به طبع لحاظ صورت و فانی در صورت است. از باب فناء العنوان فی المعنون، عنوان همیشه فانی در معنون است. من که وقتی حضرت عالی رو گفتم عالم، این عالمیت فانی در کیه؟ غرض من جناب عالی هستین، ولی دو شما رو به عنوان عالم یاد میکنم. نظرم به این عنوان عالمیت که ابتداعا نیست، نظرم باشه من میگم دوستم با عالم، با کی دوستم؟ من که میگم دوستم با عالم، آیا با شخص دوستم یا با این عنوان؟ با شخص دوستم، ولیکن این عنوان فانی در اون شخص شده، اسمی در اون شخص هم. و علی هذا، و بر این بیان زیبایی که گفتیم که هیچ کسی هم نفهمید، لا یمکن استعمال لفظ واحد، ممکن نیست استعمال شود لفظ واحد الا فی معنا واحد، یعنی نمیتونیم در آن واحد یه لفظ رو فانی در دو معنا بکنیم. فان استعماله فی معنیین، استعمال کردن لفظ این را در یه مرتبه در دو معنا مستقلا، اونم در دو معنا به عنوان مستقل، این اشاره به اول درس دیروز ها. دیروز گفت گاهی استعمال در دو معنا به عنوان مجموع من حیث المجموع میشه، اونجا اشکالی نداره. گاهی استعمال در دو معنا به این نحوه که گویا هر معنا مستقلا مراده، نه مجموع من حیث المجموع. به ان یکون کلا منهما، یه عبارت عجیبی هم در معالم و قوانین در همین بحث ها، صاحب قوانین دارد میخواد وقتی محل نزاع را تحریر کند که نزاع ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا در کجا، میفرماید محل نزاع ما اینه که استعمال شود لفظ در دو معنا به حیث یکون کل منهما مال مقصودا علی البدلیت، به این تعبیرهایی داره. اون معنای بدلیت را بفهمین که مقصود از بدلیت یعنی هر دو تا مستقلا مراده، این معنای شو اون عبارتی. بله اون تعبیر را عرض کردم، تعبیری صاحب قوانین اشتباهه ها، پس به من اشکال میکنی؟ گفتم مقصودی صاحب قوانین از علی البدلیت مستقلا، خب مسامحه‌ای در تعبیر ایشونه علی البدلیه. به ان یکون کل منهما مرادا من اللفظ، به این که هر کدام این معنا مستقلا مراد از لفظ باشد. کما اذا لم یکن، اونطور مستقلا مراد باشد که گویا تنها در فلا استعمال کرده، و از اون طرف در نقره اونطور مستقلا نقره مراد باشد از این عین که گویا تنها در نقره استعمال کرده باشد. کما اذا لم یکن الا فی نفسه، همونطوری که به تنهایی درش استعمال میکرد مراد بود، الان که در هر دو استعمال کرده هر کدام مستقلا مراد باشد. یستلزم، اگر این کار را بکنه چی میشه؟ آیا حرف صاحب معالم میشه مجازیت لازم میاد، یا حرف صاحب قوانین میشه که خلاف ظرف وضع میشه؟ میفرماد نه، هیچ کدام اینا نمیشه، بلکه محظور عقلی دارد و اون اینه که اصلا این امکان ندارد عقلا. یستلزم لحاظ کلا منهما بالاصاله، که لازم میاد لحاظ هر دو تا معنا بالاصاله. خیلی خوب، دو تا معنا رو بالاصاله لحاظ کرده باشه، هم ذهب را و هم فلزه را، خب اینی که اشکالی نداره. یه نفس ما در آن واحد میتونه 10 تا معنا را در عرض هم در آن واحد لحاظ کند، ولیکن اونی که محظور اینه که یه لفظ را فانی در دو معنا نمیتونه در آن واحد. فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد، در آن واحد لفظ را دوبار لحاظ کند، مرتین به تبع. خب این اگر دوبار لحاظ کرد، لحاظ تبعی معنای چیه؟ و معنا ذلک، معنای این که این را در آن واحد دوبار لحاظ کرده باشد اینه، اجتماع و لحاظه دو تا لحاظ، اونم در آن واحد علی ملحوظ واحد که لفظ این باشد. در آن واحد یه شی را دوبار لحاظ نمیتواند، در آن واحد 10 شی را میتواند یه بار لحاظ کند به عنوان 10 شی، اما در آن واحد یک شی را دوبار لحاظ نمیتواند. این قدرت رو نفس ما ندارد.
حالا ملحوظ الواحد چی قسم میکنیم به اون ملحوظ واحد؟ اللفظ الفانی اعنی بهی، قسم میکنیم به اون ملحوظ واحد اللفظی که فانیست، این لفظ این فی کل منال معنی، این در هر دو تا معنا، معنای سلا و معنای نقره، و هو محال، و این که لفظ نفس ما همچه قدرتی داشته باشه که یک شی را در آن واحد دوبار لحاظ کند، خب کما اینکه در بقیه چیزا هم هست. شما میخواید زید را لحاظ کنین، تصور کنین در آن واحد زید را دوبار میتونین تصور کنین؟ ممکنه یا ممکن نیست؟ باید این کتاب را تصور کن در ذهنت بیاره، همین الان که نشسته وجدانن در آن واحد بیشتر از یک تصور نمیتونی، بله آن واحد گذشت، در آن دوم باز دوباره میتونی تصور کنی، این میشه دو تا تصور در دو تا آن، اما در آن واحد یک شی را دوبار لحاظ کردن محال برمون، و هو محال بالضروره، فان الشيء الواحد شيء واحد لا يقبل قبول نمی کند الا وجود واحد را در نفس فی آن واحد، همونطوری که در عالم خارج زید در آن و در آن واحد دوبار میشه در دنیا موجود باشد؟ نه، محال یه وجود بیشتر که ندارد. در عالم ذهن هم همینجور، در آن واحد بیشتر از یک تصور نمیشه و دوبار نمیشه تصورش کرد. خب تو اینو تمام شد. الا ترا، بازم تأیید مطلب، الا ترا انه لا يمكن ان يقع لك، مثالی به همون مثال آینه ای رو قبلا عرض کرده بودم، میگه نمیبینی؟ این از جمله مؤیدات ها، ذهن ما رو میخواد باز کند. لا يمكن ان يقع لك، ممکن نیست این که واقع شود برای جناب عالی، ان تنظر في مرآت واحده، نظر کنی در مرآت واحده، الى صورت، به یک صورتی که تسع المرآت كلها، تمام مرآت را فرا گرفته، صورت بزرگ و آینه کوچکه، در همون وقتی که اون صورت اولی را میبینی در عین همون وقت صورت دوم را ببینی محاله، و تنظره و نظر کنی در نفس وقت، یعنی در همون حالت، الى صورت اخرى، به صورت دومی که اون صورت دوم هم تسعها فرا گرفته باشد تمام آینه را، ان هذا لمحالون، بدرستی و تحقیق، دیدنی دو صورت در آن واحد در آینه محاله، مگر این که آینه آینه بزرگ باشد که دو صورت را جمع کنیم که میشه از قبیل استعمال لفظ در مجموع معنیه، اون اشکالی نه. و كذلك النظر في اللفظ الى معنیه، نظر کردن، مراد از این نظر، نظر در لفظ یعنی لحاظ لفظ، لحاظ کردن در لفظ که این را نظر میکنیم الى معنیه، على ان يكون كل منهما، بنابر این که هر کدام از این دو تا معنا قد استعمل فيه اللفظ، استعمال شده باشد لفظ در اون معنا مستقلا، ولم يحكي الا عنه، گویا مثل اینه که تنها در این استعمال شده، و در طرف نقره مثل اینه که گویا تنها در نقره استعمال شده، این جور استعمالی در دو معنا امکان ندارد. نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنا في استعماله، بله ممکنه دو بار لفظ را بگوییم و هر بار در یه معنا فانی کنیم و در هر بار ازش یه معنایی را قصد کنیم، این اشکالی نداره. نعم جایزه، یعنی ممکنه، لحاظ اللفظ فانی، لحاظ کنیم لفظ را، لفظ عین را فانی در معنای طلا، مثلا گفتم رأیتو عینن، از عین چی را اراده کردم؟ طلا، در یه استماع. ثم لحاظه فانی، بار دوم همین عین را لحاظ میکنم و فانی میکنم در نقره، میگم رأیتو عینن و رأیتو عینن، عین اول اراده شد طلا، عین دوم ازش اراده شد نقره، هیچ اشکالی نداره. ثم لحاظه فانی فی معنا آخر فی استعمال دوم، مثل این است که عینن مثل آینه، به آینه کوچک اول یه صورت را میبینیم، بعد این صورت را از جلوی آینه اون طرف میبریم، صورت دوم را بهش میبینیم، هیچ اشکالی نداره. مثل ما تنظر فی المرآت، به سوی صورتی که تسعها پر میکند تمام آینه را یه بار در دقیقه اول، ثم تنظر فی وقت آخر، در دقیقه دوم این صورت اولی که کنار رفت، در دقیقه دوم به این آینه چی را میبینیم؟ صورت دوم رو میبینیم، هیچ اشکالی نداره. فی وقت آخر الی صورت اخرى، که اون صورت دیگری هم کل آینه را پر کند. و کذا یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیه، و همچنین جائزه که لحاظ شود و فانی شود لفظ در مجموع معنیه، فی استعمال واحد، مثلا این لفظ را بزرگ میکنیم، آینه بزرگ قرار میدیم، در این آینه مجموع معانی را میبینیم، نه هر واحد واحد را مستقلا. فرق مجموع معانی با واحد واحد مستقلا اینه فرقش، که اگر مجموع معانی مراد باشد، لفظ عین را فانی میکنیم در مسما و داخل در مسما تمام اینها هست. هم طلا داخل در مسما هست، هم نقره داخل در مسما هست، این هیچ اشکالی نداره. این در حقیقت استعمال در اکثر نیست، استعمال در چی اگر گفتیم؟ استعمال در معنای واحده، منتها اون معنای واحد یه معنای خیلی وسیعی است که همه را زیر پرش میگیرد. یه با اینو میگن مجموع معانی. یه مرتبه اینه که نه، لفظ عین را در خصوص طلا و نقره استعمال میکنیم مستقلا در آن واحد در دو معنا محاله که استعمال بکنیم. ولو مجازن مثل ما تنظر فی المرآت، نظیرش اینه که نظر کنی در مرآت در آن واحد الی صورتین لشیئین مجتمعین. آینه بزرگه، دو تا صورت نشسته در آن واحد، هر دو تا صورت را در آینه پهلوی هم میبینیم، اشکالی نداره. و فی الحقیقه انما استعملت اللفظ، وقتی لفظ را در مجموع معنی استعمال کردی، در حقیقت این از موضوع بحث ما خارج میشه. چون موضوع بحث ما در چه بود؟ استعمال شد لفظ در اکثری از معنا. اینجا که در مجموع استعمال شده، اینجا استعمال لفظ در معنای واحد شده، نه در اکثری از معنا. انما استعملت اللفظ، استعمال فرموده لفظ را در معنای واحد، که اون معنای واحد یا معنای خیلی گنده هست. چیه؟ و هو مجموع المعنیین. و نظرت فی المرآت، و نظر کردی تو در مرآت، الی صورت واحدت، به یک صفحه نگاه کردی که اون صفحه هر دو تا صورت را بله مشتمل بوده، لمجموع شیئین. خب تا اینجا تموم شد بحثی که استعمال لفظ در اکثر از معنا درسته یا نادرست. ثابت شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال عقلا، نه به اون حرف معالم و نه به اون حرف قوانین محال. خب بعد شما دیدین در معالم و قوانین خوندین میگه قانون استعمال لفظ در اکثر از در معنای حقیقی و مجازی، که همین استعمال لفظ در اکثر از معنای، نه، اول قانون استعمال لفظ در دو تا معنای موضوع له جایزه یا نه استعمال لفظ مشترک مثل این در دو موضوع هست. اینه که تمام میکنه بعد قانون دیگر میاره، قانون آخر و اون چیه؟ استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جایزه یا جایز نیست. ایشون میفرماید این خیلی به خود هر دو تا یه مسئله هست. ما معنای حقیقی را در میان نمیاره، میگیم استعمال لفظ در دو معنا، خواهی این دو معنا هر دو تا معنای حقیقی باشد که اون مسئله اول، خواهی یکیش معنای حقیقی و دیگر معنای مجازی باشه. هر دو تا رو چرا یه مسئله ذکر نکنیم؟ که هر دو تا رو به عنوان دو مسئله و دو اصل یا دو قانون که در قوانین ذکر شده ذکر کنیم. الاول انه لا فرق، فرقی نیست فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکونا این دو تا معنا حقیقیین باشد، که ازش تعبیر میارن علما به استعمال لفظ مشترک در اثر از معنا، چون مشترک موضوع لش زیاده در دو معنای استعمال شده هر دو تا موضوع لشه، او مجازیین باشد در دو تا معنای مجازی باشد، او مختلفین احدهما حقیقی و الاخر مجازی. اینجا یک گروه زد به معالم و قوانین که اونا به عنوان دو تا مسئله و دو تا باب قرار دادن، به خود هر دو تا اینا یه مسئله هست. فان المانع، برای اینکه مانع در همه جا یکیه و اون مانع چه بود؟ گفتم عقلا امکان ندارد. خب این عقلا امکان نداره چی در دو معنای حقیقی باشه، چی در دو معنای مجازی باشه، چی احدهما حقیقی و الاخر مجازی، در همش یکی. فان المانع و هو، و اون مانع چی بود اینجا؟ تعلق لحاظین و تصورین، که دو بار تصور کند لفظ را در آن واحد، در آن واحد یه لفظ را دو بار تصور کنیم. تعلق لحاظین به ملحوظ واحد فی آن واحد، این مانع موجود فی الجمیع، موجودی در همه. مراد جمیع چیه؟ حقیقیین باشد، مجازیین باشد، یا مختلفین. فلا یختص بالمشترک، این مسئله اولی را که ما خواندیم اختصاص به مشترک نداره. کمش توهر که در قوانین اینه یه مسئله ذکر کرده، اون دوم بعدی را مسئله دوم آورده. این یه تنبیه. تنبیه دوم، ذکر بعضهم، بعض علما ذکر فرمودن ان الاستعمال فی اکثر من معنا، اینم مال صاحب معالم ها، من معنا ان لم یجوز فی المفرد یجوز فی التثنیت والجمع. صاحب معالم فرمود که در مفرد استعمال در دو معنا میشه، ولیکن مجازه چون قید وحدت میفتن. اما عینان چی؟ در دو فرد، یک فردی از طلا یک فردی از نقره استعمال کنم، این درسته یا نادرست؟ صاحب معالم چه فرمود؟ فرمود که هم درسته و هم اتفاقا
حقیقت هم هست. چرا؟ چون همون مسئله معروفی را که از ترفیمی بیاد گرفته بودیم، گفت که عینان در اصل خود عینان بود، مفرد بود، خواستم تسمیه بنا کنیم، چون به تسمیه رسیدیم دوبار میباید گفت چی؟ عینون و عینون. صاحب معارف همین مسئله معروف رو آورده، گفتم که خیلی خوب، اگر دوبار بگوی عینون و عینون از یکی صلاح اراده کنی از دیگری نقره، جایزه نه؟ الان گفتیم جایزه. خب عینان در حکم تکرار مفرده، در حکم در قوه دوبار عینون و عینون گفتنه. خب اگر دوباره میشه هم یه فردی از صلاح را اراده کنه، یه فردی از نقره را، هیچ مجازیتی در کار نیست. اینم مبنای صاحب معالم. ایشون میفرماید نه، در تثنیه و جمع محاله در دو فرد، یه فردی از طلا یه فردی از نقره استعمال کنیم. چرا محاله؟ میفرماید صاحب معالم اشتباه کرده بین این مطلب که گفتن چون رسیدیم به تثنیه میبایست دوبار گفت عینون و عینون. این در قوه اونه نه عین اون، عینان در قوه عینون و عینون نه عین عینون و عینون. در عینون و عینون میتوانیم از اولی طلا از دومی نقره را اراده کنیم، اما در عینان نمیتوانیم اراده کنیم. چرا؟ برای اینکه خب بسم الله تحلیل کنیم عینان چی دارد که همه آقایون گیر کردن. عینان یه ماده دارد، یه هیئت دارد، درسته یا نه؟ هیئتش عبارت است از الف و نون تثنیه، اینو میگن هیئت. هیئت تثنیه برای چی وضع شده؟ موضوع نشیه آه؟ فقط برای دو بودن، تعدد دیگه نداره، دوی از یک ماهیت یا دوی از دو ماهیت، هیچ کدام تویش نیست. خب این موضوع لی هیئت. خب ماده عینان چیه؟ گیر کردن آقا در ماده عین، مادهش عینه، درسته؟ عینم که الان کار شده مزید، گفتیم این ماده هم در طلا و هم در نقره استعمال نمی شود، یا در طلا یا در نقره. خب از ماده یکی اینها اراده شده، یا طلا یا نقره، علیه تصویه بلای شما چی میکنن؟ دوی از همون، نه دوی یکی از اون یکی از اون، این دیگه معنا نداره. پس دالی نداریم اگر استعمال کنیم در یه فردی از طلا یه فردی از نقره. این معناش اینه که عینان را در آن واحد در دو معنا فانی کرده باشیم، این امکان نداره. حالا ببین حق با ایشون، حق با صاحب معالم، حق با ایشان ها، متوجه باشین بعد فراموش نکنید. ذکر بعضی از علما این که استعمال در اکثری از معنا اگر جایز نباشد در مفرد، در مفرد اگر جایز نباشد، اقلا یجوز فی التثنیه والجمع، در تثنیه و جمع جایزه. ده ان یراد، چه جوری؟ مثالش به این که اراده شود از کلمه عینن در حالت نسبی، اگر گفتم رأیتو عینین، بله عینن، بله مثلا فرد من العین الباصره و فرد من العین النابعه، یا عوضی باصره و نابعه شما بفرمایید فرد من الذهب و فرد من النقره مثلا، بله. فلفظ عین و هو مشترک، لفظ عینی که مشترکه، قد استعمله، استعمال می شود حال تثنیه در دو تا معنا، یک فرد چشمه را دیده، یک فرد چشم را دیده، میگه رأیت عینان، از عینان چی را اراده کرد؟ یه چشمه را اراده کرد، یه چشمه را اراده کرد که همانند چشمه بود، یعنی خیلی گشاد بود مثلا، به معنی این فلباسی را بنده بود. و هذا شأنه، و این عینان که در یک فردی از طلا، یک فردی از نقره، یا یه فردی از چشم، یه فردی از چشمه استعمال می شود، شأنش عینان همون مسئله معروف است در امکان و صحت. شأن ما لو ارید معنا واحد من کلمت عینان به ان یراد بها فردان من العین الباصره، چجور اگر میگفتم رأیت عینان و از عینان دو فرد طلا را اراده میکردیم، جایز بود یا نبود؟ نبود جایز.
خیلی خوب،
الان میگیم رأیت عینان، یا فرد طلا یا فرد نقره، هیچ اشکالی نداره، این عینان مثل اونه. فاذا صح هذا، این صحیحه، یعنی از عینان دو فرد طلا را اراده کنیم، این اگر صحیحه فلیصح ذاک، باید صحیح باشه اون دیگری هم. دیگری کدومه؟ یه فرد طلا با یه فرد نقره رو اراده کنیم، اینم صحیحه بلا فرقی، هیچ بین اینها فرقی نیست. و سدل علی ذلک، صاحب معالم برش استدلال کرده، به ما ملخصه، خلاصش اینه، ان التثنیه والجمع فی قوه تکرار الواحد، همونی که در شرح الامثله خوندیم چی بود؟ چون رسیدیم به تثنیه میبایست گفت، یا دوبار میبایست گفت، چجوری؟ یا عینون و
اینون، این در کوهی تکراره این و اینه بالعب و اضاقیره. خب اول اون مقیسون علیه که اگر دو بار این بگویم آیا ازش دو فرد میتوانیم اراده کنیم یا نه؟ گوی شکی نیست. پس این اینان هم که در قوه اونا، این هم ازش دو تا فرد از دو ماهیت میشه اراده کرد. فا اضاقیل اینانه فا که انما، اون طوری که در شرح الامثله خوانده بودیم، که انما اینجوریه قیل گفته شده رأیت اینان و اینان. اگر اینجوری بگویم دو معنا اراده کنیم چه اشکالی داره؟ داره. و اذ یجود فی قولک، و زمانی که جائز باشد و ممکن باشد در قول جناب عالی عینون و عینون، این که استعمال کنی احدی از این دوتا عین را در طلا فرض فرمون یا در باصره، و ثانیه را در نابعه، اون چشمه‌ای که از زمین میجوشد. خب وقتی در اون جائز فکذالک ینبغی، از همچنین جائز سزاواره که جائز باشد، فی ما هوه در اون لفظی که اون لفظ در قوه عینون و عینونه، اون لفظی که در قوه عینون و عینونه چیه؟ عینان یا عینین مثلا. و که الحال فی الجمع، حال در جمع هم اینجوریه. پس در تسمیه و جمع هم جائزه استعمال در اکثر و هم حقیقت است. این خلاصه فرمایش صاحب معالم، فردا هم انشاءالله افصالش میکنیم. نه فردای چی یعنی؟ فردای درسی ها.